أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در قبل از أيام شهادة حضرت صدیقه طاهرة سلام الله عليها و تعطیلی به مناسبت ایام تبلیغی این ایام در بحث معنای حرفی بود. در بحث معنای حرفی ما عرض کردیم سه قول عمده در مسئله وجود دارد. قول اول قول مرحوم آقای آخوند بود و مرحوم رضی که فرمودن معنای حرف مثل معنای اسم هست و فرقی بین این دو وجود ندارد، یعنی معنای موضوع له و موضوع له معنای مستعمل فی در حرف و در اسم یکی هست. فقط اگر خاطر شریفتون باشه گفتن مقام استعمال متفاوته. مقام استعمال اسم اینه که وضع لن یستعمل استقلالیاً، حرف وضع لن یستعمل آلیاً. پس فقط در مقام استعمال متفاوته. وضع هر دو عامه. یعنی چی؟ یعنی معنای متصور اول عامه، موضوع لهم عامه، یعنی المعنى الموضوع له اللفظ اونم عامه، مستعمل فی هم عامه، یعنی المعنى المستعمل فیه اللفظ. هر قید هر تعبیر مال معناست. وضع عام یعنی معنایی که اول تصور می شود، موضوع له عام یعنی معنایی که لفظ رو برش وضع می کنیم، مستعمل فیه عام یعنی معنایی که در مقام استعمال قصد میکنیم. فقط مقام استعمالشون با هم فرق میکنه. اسم وضع لأن یستعمل در مقام به عنوان استقلال، حرف وضع لأن یستعمل در مقام استعمال عالیاً. این یک قول بود. قول دوم، قول به قول آیت الله خویی، قول در جانب اولی قول در جانب افراط بود، دومی قول در جانب تفریط بود. اونم این بود که اصلا حرف معنا ندارد، بلکه حرف یک علامت است، مثل سایر علاماتی که داریم. مثلا رفع علامت ذمه منون یک علامت، نصب یا علامت، حرف هم یک علامت است و خودش معنا ندارد. اینم قولی بود در جانب تفریط. قول سوم این بود که حرف معنا دارد، اما سنخ معنای حرف با معنای اسم متفاوته. این اگر خاطر شریفتون باشه قول سوم بود که توضیح دادیم. میگه حرف معنا داره به خلاف قول دوم، اما سنخ معنای حرف با معنای اسم متفاوته به خلاف قول اول. سنخن با هم متفاوتن که عرض کردیم. باز این قول سوم خودش به چهار قول حداقل تقسیم میشه که ما دو قول از این چهار قول رو قبل از تعطیلات عرض کردیم. قول اول از محقق نائینی بود که میگفت ایشون ایجادیت، دیگه توضیحات شو دادیم تکرار نمی کنیم. قول دوم از مرحوم محقق اصفهانی بود که ایشان فرمودن وجود رابط و قول سوم که بحث امروز ماست که از بعض از بزرگان مرحوم آیت الله خویی نقل می کنن که حرف وضع شده برای عرض نسبی، پس قول سوم عرض نسبی. برای توضیح این قول عرض می کنیم، می فرماین موجودات از جهتی بر دو قسم تقسیم می شوند. یا به اول سه قسمشو بگم بعد سلام و رحمت الله اون اقسامشو عرض می کنم. موجودات از جهتی بر سه قسم تقسیم می شن. یکی جواهر، دیگری اعراض هستن، و سوم ربط عرض به موضوع. جواهر رو که میدونید، اعراض رو هم میدونید، ربط عرض به موضوع هم معلوم. اما برای جواهر اسم وضع شده، برای ربط عرض به موضوع هیئت وضع شده. هیئت، حالا چه میخواد؟ هیئت جمله ترکیبی تام باشه، مثل قام زیدون مثلا، چه میخواد جمله ترکیبی ناقص باشه، مثلا فرض کنید مضاف و مضاف الیه و امثال اینها، و چه میخواد مشتقات مفرده باشد، مثل هیئت مثلا فاعلون، جا نمیشه هم نبش، مثل هیئت فاعلون که یک مشتق مفرده هست. خب پس چی شد؟ آیون موجودات یا جواهرم یا اعراضم یا ربط عرض به موضوعم که برای جواهر اسم وضع شده، برای ربط عرض به موضوع چی وضع شده؟ بگید هیئت وضع شده. اما خود اعراض از جهتی دو قسمن، دو قسم اعراض، یکی ما یستغنی، هم تکانشو باید رعایت کنیم هم مشکلشو، ما یستغنی به موضوع واحد. بعض از به اصطلاح اعراض یستغنی به موضوع واحد، اسمشو میگذاریم عرض غیر نسبی، مثل مقوله کم و مقوله کیف. اینا رو توضیح میدم. این باز براش اسم وضع شده. قسم دوم ما یستغنی به موضوعین، که ما یستغنی به موضوعین مثل عرض عین، عرض متاع و امثال اینها، اینا رو اصطلاحا اسمشون میگذاریم عرض نسبی. که این براش چی وضع شده آقایون؟ حرف. پس ارتباط اینجا به بحث و ناهازا چی شد؟ ارتباطش چی شد؟ برگردیم یک تکراری داشته باشیم. پس قول اول کلی معنای حرف مثل معنای اسم توضیح دادیم. قول دوم کلی اصلا حرف معنا نداره بلکه علامته. قول سوم کلی حرف معنا داره، اما سنخ معنای حرف با معنای اسم متفاوته. این خودش چهار قول داره. قول اول محقق ناینی ایجادیت، قول دوم محقق اصفهانی وجود رابط، قول سوم که عرض کردیم، قول سوم میگه عرض نسبی. دیگه حالا این قول معلوم شد که حرف عرض نسبی است و حرف برای عرض نسبی وضع شده، معنای حرف عرض نسبی است. برای توضیح عرض نسبی عرض کردیم موجودات سه قسمن یا جواهرن که برای جواهر اسما وضع شدن، یا اعراضن یا ربط عرض به موضوعن. اعراض بر دو قسم تقسیم میشن. قسم اول عرضی که یستغنی به موضوع واحد، اسمشو گذاشتن عرض غیر نسبی، کارش ایجاد نسبت نیست. مثل مقوله کم و کیف، میگیم 50 تا عالم در فلان جا هستن، این عرض کم 50 تا فقط میخواد 50 تا عالم رو ما میگیم، کم اینه. میگیم زید عصبانی است، عصبانیت که یک کیف و حالت نفسانی زید هست فقط نیازمند به زید دیگه، عصبانیت زید. این اصطلاحاً میشه ما یستغنی، اون عرضی که استغنا دارد به موضوع واحد اسمش عرض غیر نسبی است. مثل مقوله کم و کیف از اعراض، باز برای این هم چی وضع میشه؟ اسم. میگیم 10 تا مثلا دانش آموز، میگیم عصبانیت زید، زیدی که عصبانی هست. برای 10 تا برای عصبانیت چی وضع میشه آقایان؟ بگید. اسم وضع میشه، این میشه عرض غیر نسبی. قسم دوم عرض ما یستغنی به موضوعین، تا میگیم عینه باید یه چیزی در یه جایی تصور بشه، میگیم عین زیدون، یعنی زید فی ای مکانه. پس یه زیدی باید در نظر بگیریم، یه مکانی در نظر بگیریم، بعد بگیم زید در کدام مکان است. یا فرض کنید متا، باید یه زیدی تصور، یه کاری تصور کنیم، مثلا فرض کنید امتحان، یه زمانی هم تصور کنیم، بگیم امتحان فی ای زمانه. که پس ببینید مقوله عین و مقوله متا اصطلاحاً از اعراض برای قوامشون نیازمند به دو موضوع هم، دو طرف قضیه براشون باید تصور بشه. میفرمایند اینجا اسمشو میگذاریم عرض نسبی، و برای عرض نسبی چی وضع شده؟ حرف وضع شده. زیدون فی عین، عین زیدون یعنی زیدون فی ای مکانن. متا وقت الامتحان یعنی الامتحانو فی ای زمانن، که این برای چی وضع شده؟ حرف وضع شده. پس موجودات یا جواهرن که براشون اسم وضع شده، یا عرضن، عرضم یا عرض غیر نسبی است بازم اسم براش وضع شده، یا عرض نسبی است براش حرف وضع شده، یا ربط ایجاد میکنن بین عرض و موضوع که این براش چی وضع شده؟ هیئت. به خلاف قول دوم که میگفت خود اون ربطه بین عرض و موضوع که بهش میگیم الوجود و رابط، او براش چی وضع شده بود؟ حرف وضع شده بود. در قول قبلی اینو میگفتم. حالا اون هیئتی که برای ربط عرض به موضوع وضع شده، یا هیئت جمله ترکیبی تامه، مثل هیئت فعل و فاعل. هیئت فعل و فاعل یک جمله ترکیبی تام رو داره. ترکیبی تام یعنی چی؟ یعنی هم مسند دارد و هم مسندون الی، کامله. جمله ترکیبی ناقص مثل مضاف و مضافون الی مثلا، هیئت اضافه، نه خود مضاف و خود مضافون الی. خود مضاف و خود مضافون الی چی آقایان؟ اسم براشون وضع شده. نه، هیئت اضافه، ای براش ای هیئت اضافه برای ربط عرض به موضوع. مثلا قیام زیدن، عرض میشه قیام، موضوع میشه زید. این هیئت اضافه ربط ایجاد میکنه بین عرض و موضوع. یا هیئت مشتقات مفرده مثل هیئت فاعلون، ضاربون. باز ضاربون یه ضربی دارد و یک ضاربی، یک زننده‌ای، ضاربون آمده اون هیئت رو بیان میکنه برای ربط عرض به موضوع. پس نتیجه کلی این قول چی شد؟ ما کجاییم؟ در جواهر نیستیم، در ربط عرض به موضوع هم که کار هیئته نیستیم، در خود عرضیم. عرضم قسم اولش نخیر که باز اسم براش وضع شده بود، قسم دومش. پس از مجموعه این چهار قسم، یکی جواهر، دو قسم اعراض و یکی هم ربط عرض به موضوع، از این چهار تا چند تا براش اسم وضع شده؟ شماها بگید چند تا؟ نترسید، چند تا؟ دو تا. یکی جواهر، یکی هم عرض غیر نسبی. چند تا براش هیئت وضع شده؟ یکی. چند تا براش حرف وضع شده؟ اونم یکی. اونم عرض چیه آقایان؟ عرض نسبی است که توضیحشو دادم. این حاصل کلام قائل به قول سوم. الظاهر طبق اون چه من در ذهنم هست دیگه به خود کلام ایشون مراجعه نکردم، ولی محقق عراقی است. خب این فرمایش قول سوم مرحوم، کاملا روشن آقایون، ابهامی که انشالله نیست دیگه، مرحوم آیت الله خویی به این قول اشکال میکنن. ایشان میفرماین کی گفته که استعمال حروف فقط در جواهر و اعراض، بلکه اولا، چون این آقایی که اینو میگه حروف رو در کجا استعمال میکنه؟ در جواهر و عرض دیگه. میخواد بگه دو تا موضوع داریم که این دو تا موضوع دو طرف یا هر دوش جوهره مثلا، یا یکی جوهره و یکی عرض، که البته مثالی که ما زدیم هر دوش جوهره، یک زیده یک داره که هر دو جوهرن، و بعد این فی میاد ارتباط بین زید و دار رو برقرار میکنه که اسمشو میگذاریم عرض نسبی، که دو موضوع میخواد، دو طرف قضیه اصطلاحاً داره. روشن دیگه. مرحوم آیت الله خویی میفرماین اولا حروف فقط در مقوله جوهر و عرض به کار نمی روند، بلکه در غیر این دو به کار می روند، مثل واجب تعالی که خدای تعالی اصطلاحاً نه جوهر بهش گفته می شود اصطلاحاً و نه عرض. خب در ناحیه خدای متعالم هست، میگیم وجود مثلا کل اون چه شما انجام میدی فی علم الله هست، فی علم الله، علم خدا که ذاتی خداست، فی استعمال شده و اینجا در مورد خدای متعال به کار رفته. این که یکی. یا در ناحیه مستحیلات به قول ایشان به کار می رود، مستحیلات مثل این که میگیم الاجتماع فی النقیزین چیه آقایان؟ محالون. خب نقیزین با هم بخوان اجتماع کنن دوتا نقیز چیه؟ مستحیله. پس دیدیم که حرف در ناحیه مستحیلات هم به کار رفت، پس هم در ناحیه واجب تعالی به کار میره، هم در ناحیه مستحیلات به کار میرود. اینم دو. بعد میفرماین بل هازا افسد من سابقه، این قول سوم از قول دوم افسده. چرا؟ ایشان میفرماین چون در این وجه تغایری بین معنای حرفی و معنای اسمی اثبات نشد، ولی وجه دوم درش اثبات شد. تغایرشون به چی بود؟ حرف اون وجود رابط بود اصطلاحا. ایشون میفرماین نه، چون عرض نسبی هم مثل عرض غیر نسبی از مفاهیم مستقله اسمیه است. عرض نسبی
که همین رو اصطلاحا گفتن مستغنی به دو موضوعه. خب زیدون فدار فی معنای مستقلی دارد به قول آی خویی، معناش چیه آیون؟ معناش ظرفیت است. ظرفیت هم یک معنای اسمی است و این هم مثل عرض غیر نسبی معنای مستقل اسمی دارد. عرض غیر نسبی مثل مقوله کم و کیف، چند تا عدد، عدد خودش یک معنای اسمی مستقل دارد، کم یا کیف همینطور. عرض نسبی هم که مثل مقوله عین و متا و امثال این هاست، این هم یک معنای اسمی مستقل دارد. و فرقی بین عرض نسبی و عرض غیر نسبی نیست. لذا مرحوم آیخویی می فرماین این آقا میخواد بین معنای حرفی و معنای اسمی تفاوت ایجاد کنه، در حالی که ما عرض میکنیم موضوع له معنای حرفی هم یک معنای اسمی است و یک معنای مستقل است. لذا قول سوم هم به نظر مرحوم آیت الله خویی قولی است باطل. خب انشالله این قول سوم هم کاملا برای شما بزرگواران روشن شده باشد. اما قول چهارم که قول خود مرحوم آیت الله خویی است، ایشان می‌فرمایند حرف برای تحسیس وضع شده. تحسیس های جیمی و دو تا صاد، حس کردن اصطلاحا، حس الحمدلله رب العالمین. خب چی رو تحسیس میکنه؟ حس میکنه حرف، معنی اسمی یا جمل مرکبه را، یعنی معانی اسمی را یا جمله های ترکیبی رو حرف میاد تبدیل به حسه های مختلف میکنه. این کار حرف هست و کاری اصطلاحاً به اون نسب خارجیه ندارد. حالا توضیحش میاد انشاءالله. خب به عالم خارج کار نداره، حرف میاد مفاهیم رو بگید حسه میکند. چه اون مفهوم در عالم خارج وجود داشته باشد چه در عالم خارج وجود نداشته باشد. عالم خارج وجود نداشته باشه، چه فعلا وجود نگرفته چه میخواد اصلا قابل وجود بگید نباشه. این حرف رو میزنن که شامل چی بشه؟ مثل اجتماع نقیزین، اونجاها رو هم شامل بشه. پس برگردیم، کار حروف حسه کردن بگید معانی اسمیه یا جمله های ترکیبیه هست، تزییق میکنه، حسه میکنه این معنا رو. اما کجا حسه میکنه؟ در عالم مفاهیم، نه در عالم خارج. اصلا به عالم خارج کاری نداره، میاد مفهوم ها رو حسه میکنه. اما اسماء برای حسه کردن مفاهیم نیامدن، بلکه اسما خودشون یک مفاهیم مستقله هستن. تا اینجاش روشن؟ در ادامه توضیح و ذالک، ایشان می فرماین خیلی مطلب روان و روشنه، من بیانش میکنم انشاءالله. ایشان می فرماین معانی اسمیه دارای سعه و اطلاقن و در تحت معانی اسمیه حسه های مختلفی وجود داره، چه اطلاق به نسبه با اون حسه های مختلف باشد، چه اطلاق به نسبه به حالات شخص واحد باشد. حسه های مختلف مثل چی؟ قیام. خب قیام اسم حسه های مختلف دارد، هزاران هزار حسه تحت قیام داخله. قیام در خانه، قیام در مدرسه، قیام در کوچه، قیام در بازار، قیام در مسجد، قیام در مشهد، قیام در تهران، قیام در قم، قیام در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، هزاران هزار شهر. باز قیام در زمانها، قیام در زمان امروز 8 صبح، امروز 9 صبح، دیروز، فردا، پس فردا، پریروز، پارسال، سال آینده. ببینید یک قیام چقدر حسه های مختلفی در تحت قیام وجود داره که همه این حسه ها رو یک کلمه قیام در دل خودش بگید داراست. روشنه تا اینجا؟ خب پس معانی اسمیه دارای سعه و اطلاقاً به نسبه به حسس متعددهی که در تحت این معانی اسمیه وجود دارد. حالا من حسه های مختلف رو گفتم، یا شخص واحد حالاتی دارد، اینم فرقی نمی کنه، بازم براش معنای چی وضع شده؟ اسمی. آقای زید، زید میشه اسم، باز زیدم حسس متعدد داره، زید خوشحال، زید ناراحت، زیدی که نه خوشحال نه ناراحته، زید جاهل، زید عالم، زید جاهل به جهل ناقص، زید جاهل به جهل کامل، زید سرما خورده، زید سالم، زیدی که حالت مسافرت دارد، زیدی که حالت استقرار دارد و هاکذا. پس ببینید چه حسس مختلفی که در یک معنای اسمی وجود دارد و چه حسس مختلفی که در حالات یک معنای اسمی وجود دارد. این میشه معنای چی آقایان؟ معنای اسمی. خب اونگاه مرحوم آیت الله خویی میفرمایند کما ان غرض المتکلم قد يتعلق بتفهيم المعاني على ساعتها. گاهی متکلم غرضش به اینه که یک معنای اسمی رو بگه به نحو اطلاق، به نحو سعی، گاهی اینجوریه. فکذالک قد يتعلق بتفهيم حسه خاصه من ذلك المعنى لا على ساعته و اطلاقه. اما گاهی میخواد همون معنای اسمی رو بفهمونه، اما نه به نحوه سعی و اطلاقی تمام حسس داخل درش باشه، بلکه میخواد یه حسه خاصی از اون معنا را بفهماند. خب چون حسس متناهی نیستن و منم توضیح دادم دیگه حسه ها الا ما شاء الله هستن، ایشون میفرماید خب قرار باشه برای تمام این حسه ها بیاد هی یه معنای مستقلی وضع کنه. زید دیروز، زید امروز، زید فردا، زید عصبانی، زید خوشحال، زید خسته، زید بانشات، زید ضعیف، زید قوی. چقدر اسم باید برای یک زید وضع کنه؟ این کار که نمیشه. یا حسس قیام رو عرض کردم، قیام میلیاردها مصداق و معنا براش میشه تصور کرد. قیام امروز، قیام فردا، قیام دیروز، قیام پس فردا، قیامی که قبلش قعود باشد، قبلش قعود نباشد و هاکذا. صدها هزار اسم باید برای این حسه ها وضع شود. واضع حکیم میاد برای این معانی متعدد و حسس مختلفه چی رو وزن میکنه؟ دو چیز رو، یکی حروف و دیگری بگید حیات. با حروف و با حیات میاد حسه ها رو محدود میکنه، حسه ها رو مزیق میکنه، میگه زید در امروز. تا گفت زید در امروز آیون چی میشه؟ بگید میلیاردها زید دیگه حذف میشه. زید دیروز و پریروز و پس پریروز و پس تر پریروز و برو تا زمانهای اول خلقت، اون زید حذف میشه. زید فردا و پس فردا و پس در فردا و همه جور برو تا آینده، اینها هم حذف میشه. پس کار حروف برای چیه آقایان؟ برای تزییق مفاهیم اسمیه، یا به تعبیر دیگر برای تحسیس و حس کردن مفاهیم اسمیه است. این فعلا تا این مقدار بیان شد، توضیح یه مقدار تکمله دارد که انشاءالله چون وقت گذشت خواهد آمد. ولله الحمد.